بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مسئله سوم از مسائل راه‌های ثبوت نجاست و طهارت اینه که بعد از تطهیر لباس نجس مثلا علم به تطهیر لباس پیدا کرد، لکن شک می کند که آیا عین نجس از لباس برطرف شده، زائل شده، یا اینکه شک می کند که آیا این تطهیر بر وجه شرعی بوده یا نه. اقوال و فتاوای فقها سه قوله. قول اول قول مشهور فقها، گفتن که بناء بر طهارت بگذارید. مرحوم سید هم در عروه همین قول رو قبول کرد. دلیل اینها قاعده صحت که همون قاعده فراغه. امام علیه السلام فرمود کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزه کماهو. هر جایی که شک کردی و اون جا از مواردی بود که گذشته بود، شما هم بگذر و به شک خود اعتنا نکن. لذا لباس و تطهیر کردی، علم به طهارت حاصل شده بود، شک بعد از فراق نباید اعتنا شود، اصل بر صحت. اون حدیث هم معروفه در باب 23 من ابواب الخلل در کتاب وسائل. قول دوم اینه که بنای بر نجاست بگذار. مرحوم خویی، مرحوم گلپایگانی، بعضی از علمای عصر ما به این فتوا قائلند. و فتوای قبلی را نقد کردند و گفتن که قاعده صحت و فراق در اینجا جاری نیست، چون قاعده صحت و فراق در جایی جاری است که اصل وجود عمل محرز و معلوم باشه، شک در وصف عمل باشه. وصف عمل صحت و فساده. مثلا بعد از نماز شک کند نمازو صحیح خوانده یا نه، در اینجا اصالت و صحه جاری است، قاعده فراق جاری است. ولی مقام بحث ما شک در اصل تحقق عمله، چون شک در ازاله نجاست برمیگرده به شک در اصل تحقق غسل و شستن. نه اینکه غسل انجام شد، نمیدانم صحیح انجام شد یا نه. وقتی اصل شستن احراز نشد و حالت سابقه اش نجاست بود، شک در ازاله نجاست کردی باید استصحاب بقای نجاست جاری کنی، لذا محکوم به نجاسته. نگو سید یبنا علی الطهاره، بلکه باید بنویسی یبنا علی نجاسته. به عبارت دیگر، یقین به طهارت مال قبل از شک در ازاله نجاست بود. وقتی شک میکنی این شک رو شک ساری میگن، یعنی شک در اون یقین کرده ای که اساساً اون یقین ما یقین بود یا نه، اون علم ما به تطهیر علم بود یا نه، اون یقین ما به تطهیر یقین بود یا نه. لذا دیگه یقین مزمحل شد، شک ساری همینه دیگه، شک ما سرایت کرد به اون یقین سابق که اصلا اون یقین ما یقین بود یا نه. بله، اگر لباس نجس رو شست علم به طهارت پیدا کرد ولی شک کند که آیا بر وجه شرعی شسته یا نه، بنابر طهارت بگذاره. قاعده صحت جاری کنه. چون شک در وصف عمله نه در خود عمل، شک در صحت و فساده، چون سبب شرعی میشه همون شک در صحت و فساد، شک در وصف عمله. اینم مبنای مرحوم آقای خویی و چند نفر دیگر که اینجا تعلیقه زدن، گفتن یبنا علی النجاسه محکوم بن نجاسه، برخلاف مشهور فقها. نظر سوم، نظر مختار ماست و اون اینه که بناء بر طهارت بگذارد به شرط این که بناء بر تطهیر داشت و همه تلاش او بر ازاله نجاست بود. کسی که در صدد تطهیر و ازاله نجاست، اگر بعد از علم به تطهیر و ازاله و تطهیر و علم به طهارت شک کنه ازاله شده یا نه، لباسش طاهر. چرا؟ چون قاعده فراق جاریه. ما یه قید اضافه کردیم، دیدیم گفتیم به شرط اینکه بانیان علت تطهیر، غفلت نداره، بانیان علت تطهیر. نه نه، اون کلی گفت، اون دوتا کلی، اما این نه، این بانیان علت تطهیر. حالا میگم چشم، حالا میشه، حالا یک خورده نامرفوطات ما رو گوش بده، اگه قانع نکرد خب بعد نه. اون وقت شما بگو آقا هنوز من چیزی نگفتم. تارتن شک در حین عمل و مقارن با عمل. بر چنین شخصی واجب به شک خود اعتنا کنه. اخرا شک بعد فراق عمله، بر ایشان واجبه که به شک خود اعتنا نکنه، چون امام فرمود کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزه که ماهو. مورد بحث ما مربوط به قسم دومه، شک در حین عمل نیست، مقارنه با عمل نیست، بلکه بعد از فراغ از تطهیر. و تمام تلاش او بر ازاله عین نجسه، لذا بیان امام که فرمود مما قد مزا بر این مقام صادقه، چون از تطهیر لباس گذشت، عبور کرد، قد مزاه. اشکال مرحوم خویی در جریان این اصل این بود که در اینجا شک در اصل تحقق عمل داره، چون شک در ازاله عین نجس برمیگردد به شک که در تحقق اصل شستن. در حالی که اصالت و صحه و قاعده فراق در جایی جاری میشه که شک در وصف عمل باشه، نشک در اصل عمل. این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون اگر شک در ازاله عین نجاست برگردد به اصل تحقق شستن، لازم میاد که شک در اصل اتیان عمل کنه و شک در اصل اتیان عمل منافات داره با علم به تطهیر و طهارت. بلکه داخل در قسم اول میشه. پس باید قبول کنیم که مورد مسئله ما جایی است که غسل صورت گیره، عمل غسل اتیان شد، محقق شد، منتها شک در وصف عمله، آیا صحیح عمل شد به طوری که عین نجس از بین رفته باشه، آیا بر وجه شرعی بوده، مثلا با آب قلیل سه بار شسته، بار اول و دوم فشار داده، قزالش ریخته، لذا بنا بر طهارت میگذاره. اینم حرف بند. و شما که میگید این شک در اصل تحقق شستنه، لازم میاد بگیم اصلا این عمل انجام شده یا نه. میگی میشه اول که دیگه نباید بگی که مسئله رو که لو علم به تطهیر و علم او به طهاره، قطعا غسل انجام شد، منطور نمیدونم این از او غسلایی بوده که ازاله شده نجاست رو برده یا نه، از او غسلاست. نهای خویی میگه که اینجا اصالت صحه جاری نیست. چرا؟ میگه شک در ازاله عین نجس برمیگرده به چی؟ شک در اصل تحقق شستن. میگم خب، خب ما میگم که عرض من اینه که اگه شک در اصل تحقق باشه یعنی شک در اتیان عمل. خب شک در اتیان عمل با مسئله جور نمیاد. شما تو خود مسئله میگید که شسته، علم به طهارت هم پیدا کرده.
شستن برمیگرده به همون شستن شرعی، یعنی شستن ایجاد شده، ولی اینکه آیا صحت داره شستنش یا نه، این تو این فرق.
این میشه وصف عمل و بله. این اون نمیگه دیگه، اون آی خویی اون نمیگه. اون این حرف بنده شد که بله مرحبا به ناصر و نا. معلومه صبحانه خوب خوردید. ببینید حالا این خوب شد. من هم همین نگم، اگه بگیم شک در اصل عمل، حرف من بایقوی اینه که تعجب من همینه، تو که میگی شک در اصل عمل، این میشه شک در اتیان عمل. شک در اتیان عمل پس مسئله تو عوض کن. مسئله اینه که اونی که عنوان مسئله هست در چیز اینه که اذا شک بعد تطهیر و علمهی به طهاره، یعنی بعدیته. و وقتی بعدیته دیگه شک در اصلش نمیشه. یه شک در اصل یعنی شک در اتیان، شک در احراز، شک در تحقق. اینه که برام تعجب شد. لذا مطمئن من یه قید اضافه کردم، گفتم بانیان علب تحاره، یعنی غفلتی هم ایجاد نشد. یه وقت آدم دارم میشورن، بعد یه آقایی میاد سلام علیکم خوب میشه، امسال محصول کشاورزیتون چی بود؟ میرن آقا بحث ها و بعد میگه خب اونم دستشو میشوره، میرن اونجا یه خوره میشینن، چایی میخورن، قلیون میکشن. خب این اصلا مثل مانیان علت تهاره نشد که. پیش میاد دیدی که اصلا یا طلبه وارد میشه، شما داری لباس میشوری، بعد خب کی آمدی از سفر، درسی کی بودی، فلان بودی، درس چجوریه، به درد نمیخوره درس آقای احدی هستم، بلد نیست بگه خب نه رو استاد عوض کن، ای کلی صحبت کردی، بعد یه دفعه شک کردی اوه چی نشد که، یه سر فارغ شدی از این غفلته. این غفلت ضرر داره. به رضا من قید زدم گفتم بانیان علی طهاره مع احتماله به صدده فی طهاره، این قید رو اضافه کردم سومیش. چرا؟ غفلت معنا داره چون اشتغالات روزمره است، موکول به خارجه دیگه، ظرف طهارت خارجه، مفهوم نیست که، ظرف طهارت خارجه. علم به طهارت در صورتی که این علم باقی باشه آفرین. فرق میکنه، اگر باقی نباشه میشه غفلت، ممکنه اینجا برای اشکالی بکنی. آره در غسل هم همینطور. بله آقای انصاری تو همین مسئله رو داشتیم که اگه وسط غسل غافل شده کار دیگه کرد دوباره از نو شروع کنه. بله اونو باید از نو شروع کنه، در وضو هم هست. قاعده فراغ و صحت من دیگه کاملا بعد همون که آقای خویی گفته که بله کامله، اصلا اون در باطن و ازاله با ازاله خیلی فهم میکنه. چجوری یکی بر وای آخون هر کجا کم میآورد بگم لعمری به جان خودم قسم. حالا لعمری آقا به جان خودم قسم فکر کن ببین آقا جون من اینجوریه نیستش که. نه آقای توکلی ببین قید من برای چیه؟ برای اینکه غفلت از بین ببرم، برای اینکه اشتغالات بعدی توالی نبود. شک من دیگه ساری نمیشه که، من بنای بر طهارت دارم. او میگفت شک در سادیه من سادی نمیشه، شک من بر بنای بر طهارت دیگه سادی نمیشه. تو غافل نه، نماز که اگه غافل باشم که باطله که. من اگر به من بگن آقا چی داری میخونی نمیدونم، غافل آره دیگه. خب حالا خدمت تو هست که معلومه که فعلا دارید ابتدا به ساکن حرف میزنید، یه قرار مطالعه کنید بعد. خدمت تو هست کنم نمیشه این حرف. خب این مال این قسمت که الحمدلله نظر تمام شد. یک مطلبی هست، نعم بله، اگر لباس نجس رو شست و او را پاک کرد، اونگاه شک کند که آیا بر وجه شرعی بود یا نه، همه فقها ها قاعده فراغ جاری می کنند و در اینجا اتفاق نظر دارن. اینجا همشون میگن قاعده فراق جاریه، مشکلی نیست و روی این قضیه هم اتفاق نظر دارن. به نظرم تو این قسمت بحثی نیست. ولی اگر نجاستی را در لباس ببینه و شک کند که آیا این نجاست سابقه یا نجاست دیگری حادث شد، یه جدید شد دیگه، این نجاست سابقه یه نجاست دیگه حادث شد، در اینجا بنا بگذارد بر این که این نجاستی است که بعداً عارض شده، چون مقتضای قاعده فراق و اصالت و صحه اینه که تطهیر حاصل شد نجاستی که الان دیده میشه نجاست عارضی است، بعد از تطهیر عارض شده. ما تطهیرش کردیم، گذاشتیم اونجا، رفتیم یه چایی خوردیم، اومدیم دیدیم روش نجسه، این نجاست دیگه اون نمیشه، چون من حصالت رو استحجاری کردم و گفتم اون پاک شده. الان دوباره این نجاست رو میبینم، لابد نجاست طارئه هست، جدیده، عارض شده، باید این باشه. بله بله، چون نجاست دیگه قرینه نمیخواد دیگه، نجاست نجاست قرینه نمیخواد دیگه، موضوع خارجی نجاست هست داریم میبینیم. اگر احتمال نمیداد که این فتوا رو صادر نمیشدیم. بله یحتمل دیگه. حالا یه اشکال دیگه داره، حالا من بهتون میگم. انقلت همین اندازه که نجاست رو میبینه، قرینه است بر این که قاعده فراق در اینجا جاری نیست. لازمه عدم جریان قاعده فراق اینه که این عین نجس سابقی است، عارضی نیست، همون قبلی است. این ممکنه اشکال اینجوری آیه عبدالی نظرش بود، به نظرم درستش کنم، خب اینا فقها هم دیگه باید درستش کرد، این به نظرم درست کنم، اشکال اینجوری وارده، درست آقا؟ اینه ممکنه آدم گیر کنن. اینجا میگم قلنا جواب میدم، میگم که تردید ما در این که آیا این نجاست عارضی است یا سابقه است، در واقع مساوی با تردید ما در صحت و فساد تطهیره، مساوی با صحت و فساد تطهیره. هر کجا شک در فساد و صحت تطهیر شد، قاعده فراق جاریه، اصالت و صحه حاکمه، چون فعل مسلمان رو باید حمل بر صحیح کرد. لذا این مورد یقیناً از تحت قاعده فراق نباید خارج بشه. وقتی حکم به صحت شد، لازمش اینه که این نجاست عارضی است، سابقی نیست. اینا الان اتفاق افتاده، من ندیده بودم، این مال قبل نیست، قبلی که من شستم. فعل مسلم رو هم باید حمله بر صحیح کرد دیگه، انشالله که کار من درست بود، مسلمانم، کار من صحیح بوده، اشتباه نبوده، لذا از این جهت که کار من صحیح بوده و اشتباه نبوده، این خدمت رو از کنم باعث میشه که من دیگه بگم این نجاست، نجاست چی عزیز من؟ عارضیه، سابقی نیست، چون بالاخره قاعده ظاهریه داری به نام حمل فعل مسلم علی صحیح. خب وقتی این حمل صورت بگیره یعنی واقعا شسته شده. فرمولای علمی ما واقعا به نسبت که فرمای ریاضی رو میمونه، اینقدر دقیقه، اینقدر خدمت فرض کنم که متفق العنه و خیلی کار آسونی. ثمرش خودش بله سابقی اگر باشه که یعنی ازاله عین نجس نشد، لاحقی و تارع باشه فقط همین ثمره است. بله شستن مشکل نیست، شستن بله. اگر عبادتی با این لباس انجام داده باشه که نه نداده که، چه فریه داده میزنی؟ این در هنگام شستن لباسه، هنوز رخ آویزون نکرده که بشوره، هنوز اینجوری که فر نمیزنن که از شما بعیده. این دوران مستعجلی هم سختی داره، باید خونه عوض کنید. با این که فر به اون نمیشه که، اینا فرها فرهاییست که باید فرقش بخوره دیگه. من اینجوری به شما حمله میکنم میگم که آقا جون زحمات من هدر نره، میخوام مشتری تحویل بدم، این فرقش نمیخوره، این فرق خودشو باید داشته باشید. اگر فرق خودشو نداشته باشید به هم میریزه. لذا خدا رحم حفظ کند استاد ما علامه حسن‌زاده آملی رو، گاهی وقتی از این فروعات میدادید سر دست عصبانی میشد، حاجا خیلی بد عصبانی میشد. بعد خدمت رو از کنم که ایشون مثلا جوادی آمولی در هرچی اشکال میکنی اصابانی نمیشود، ایشون نه، ایچه اصابانی میشود، میگو برو پایین دستت یاد بگی بیا بالا. یه عبارتش بود، این بود آقای وحید من میگو، آقای وحید آقای حسن، آقای وحید هم همیت آقای حسن زاده من یادمه. آقای وحیدی کسی استاد حوزه هم بود، هم دوره خود من بود، ما خون وقت حدیث میگردیم، شاگرد زیادی داشت. بنده خدا اشکال کرد، خب بعض شاگردانش هم اومدن سر درسش می نشستن دیگه، بهش رسیدن آقا من برم پایین درستتو خوب بخون بیار، بعض خندیدن. بعد ایشه ناراحت شده، اینا گفتن بابا استاد دیگه، استاد شد دیگه، استاد درمان میکنه آدم، ناراحت نشد. واقعا هم نظر استاد نظر از پدر مهربونتر، استاد از پدر واقعا مهربونتره. هیچ کسی مثل به نظرم تو حوزه علمیه خیلی برکت داره. پدری که امام صادق برای ماها کرد هیچ کی نکرد، واقعا پدری امام صادق واقعا عجیبه، خیلی پدریش عجیب بود. همه ازش استفاده کردیم، هنوزم داریم استفاده میکنیم، هنوزم داریم استفاده میکنیم. ایام دیگه کم کم داره میشه به ذی‌القعده و بعدم ایام دهه کرامت داده میاد، انشالله که همه ما توفیق فقاهت اهل بیت داشته باشیم. دوستان نگرانم این قواعد فقهی از ذهن ما بره، حیف واقعا، اون قواعد فقهی نباید از ذهن ما بره. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم.